بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله یا صاحب الزمان. ای سلیمان موری آمد بر درت، رد مکن او را به جان مادرت. ای که صدها چون سلیمان مور توست، چون کلیم الله بسی در طور توست. اختیار ما سوا در دست توست، خلق عالم جملگی پابست توست. خوش به حال آن که جانانش تویی، ذکر و ورد و دین و ایمانش تویی. حق تعالی در تمام کارها، با تو افکنده سر و کار مرا. آنقدر در می زنم این خانه را، تا ببینم روی صاحب خانه را. با عرض سلام و عرض ادب به پیشگاه حضرت بقیت الله العظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. 19 برنامه از سلسله برنامه های نقد آراء دکتر سروش رو تقدیم حضور شما عزیزان و بزرگواران میکنیم. در این برنامه توفیق داریم در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی باشیم و انشالله در طول برنامه از بیاناتشون هممون استفاده کنیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت
علیکم. السلام و رحمت الله.
عرض خیر مقدم دارم خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والسلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. السلام علیک یا صاحب العصر والزمان و رحمت الله و برکاته. با عرض سلام محضر مقدس حضرت ولی از ارواح نافداه و با سلام بینندگان گرامی که اظهار لطف میکنند و تفقد میکنند و این برنامه رو تماشا میکنند، و با سلام خدمت جناب عالی، منتظر هستم شما مطلب شروع بکنم.
آقای دکتر، من دیگه هیچ مقدمه ای عرض نمی کنم، ادامه بحث جلسه قبل رو، چون یه مقداری فکر میکنم بحث نیمه کاره موند، ادامه بحث رو در خدمتون هستم.
اونه که عرض کردیم خدمتون، تو حالا نسبت به اموری است که واقعا آدم این اشتباهات بیان رو میبینه. حالا میشه محمل های متعددی بر این اشتباهات رو خلاصه پیدا کرد دیگه، و اگر ما محمل به اصطلاح خوشبینانه رو بخوایم داشته باشیم، بگیم که ایشون توجه نکردند و از ذهنشون رفت و میرفت. اگر بدبینانه باشه که البته به نظر من خوشبینانه در این میدان خیلی نمیشه وارد شد، یعنی سیری که ایشون طی کرده است از ابتدای برنامه های تبلیغی خودش الى زمان ناهازا، غیر از اینو برامون نشون میده که ایشون مثل که با یک نقشه خیلی خاصی از ابتدا خلاصه کمر بسته به این که خیلی چیزها رو نابود بکنندش بالا. به هر حال یکی از بحثایی که ایشون مطرح میکنه که بحث فوق العاده حساسیه، بسیار بسیار اساسی و ریشه‌ایست، بحث محکم متشابه هستش. در کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت که چاپش بهار 71 هست، صفحه 9 ما یه همچین مطلبی رو میخونیم. در پرتو این نظریه تفسیری به خوبی دلیل ورود اجتناب ناپذیر محکم و متشابه در کتاب و سنت و از جمله در فقه و بل در تفسیر تاریخ آشکار میشود، و از آن بالاتر معلوم میشود که چرا احکام و تشابه تحول پذیرند و چنان نیست که آیه یا عبارتی همیشه محکم یا برای همیشه متشابه بماند. اینا غلطهای فراوان هست که در این بیان آدم میتونه ملاحظه بکنه. اولا که محکم متشابه در خود قرآن کریم است، به دلیل خود قرآن کریم. این در این بحثی نداریم که سوره مبارکه آل عمران آیه 7ش، والذي انزل عليك الكتاب منها آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. البته خود این آیه بخوایم بحثش بکنیم حداقل 30 جلسه وقت لازم داریم، ولی نمیتونیم کار انجام بدیم. برحال قرآن میگه ما آیات هم دو دسته هستن، این دو دسته عده محکمن عده متشابه هستند، و اونایی که در قلبشون زنگار هست دنبال تعبیر متشابهات میرند، در حالی که تعبیر و حقیقت آیات متشابه رو جز خدا و کسانی که راسخ در علم هستند نمیدانند.
یعنی پیامبر ائمه،
پیامبر و ائمه خدا صلوات الله علیه اجمعین. خب این بحثو که در قرآن کریم هست و قرآن راش هم معرفی کرده، یعنی قرآن مرکب از دو دسته آیاته. یه دسته آیاتی که همون نظر اول نگاه میکنی زبان عربی رو بلد باشی حالیت میشه، مثلا ان الله یامر بالعدل والاحسان، این نوع آیات توجه کردیم، خیلی ساده است فهمیدنش به شرط دانستن زبان عربی. یه سری آیات هم که شما با نگاه اول هرگز نخواهی توانست بفهمی، الف لام میم، این یه آیه است، توجه فرمودی، الرحمن علی العرش استوا مثلا، فرسودی وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره مثلا دیگه. نظیر این گونه آیات که یا با تدبر و تعقل و فهم و اندیشه و مطالعه مطمئنا معناش به دست ما نمیاد، ولی باید معناشو بفهمیم. اما چیا هستن باید برای اون بیانش بکنند؟ در زمانی که شخص پیامبر از خود پیامبر اکرم، انزلنا الیک الذکر سوره نحل لتبین للناس ما نزل الیهم، کتاب قرآن برات فرستادیم که تو برای مردم روشنش بکنی. این کتاب فی حد ذاته روشن نیست که بیانش کنی، روشنش کنی، بازش کنی. لتبین للناس ما نزل الیهم، اون چه براشون نازل شده است تو باید روشنش بکنی. و وقتی پیغمبر نباشد نوبتی چیه که اینا رو بخواد برام روشن بکنه؟ از اینجا معلوم میشه که آیات متشابه آیات مشخصی هستن که تو هر زمانی هر دسته آیات مثلا از محکم برن تو زمان متشابه، محکمات بیان بشن متشابه، این یه به اصطلاح یا متشابهات محکم بشن. این چطور میشه با این ترتیب با آیه قرآن جمعش کرد؟ باید یک سری آیات داشته باشیم عنوان محکم که شما وقتی میخوای متشابه رو حالید بشه بری متشابه رو بیاری به این محکمات حملش بکنی. اگر معلوم نباشه محکم کدوم متشابه کدومه که میتونی کار انجام بدی. و ائمه خدا علیهم السلام به عنوان راسخون در علم که تعبیر متشابهات رو میدونن، چون خودشون هم فراوان فرمودن که نحن راسخون فی العلم و نحن نعلم تعبیره، اینو که خودشون هم میدونن. خیلی از جایی که این بزرگواران میخوان آیه رو، آیه متشابه رو برای من تبیین بکنن، برای من یه دونه آیه محکم میارن که این آیه متشابه با توجه به این آیه محکم قابل فهم خواهد بود. لذا نمیشه بگیم اینا همینجوری میچرخه، به نوبت میچرخه، یه سری آیه امروز محکم هست فردا متشابه هست. پس رد متشابه محکم چی میشه اصلا تو این وسط؟ و ای کاش خود شما در این مورد نظر میدادی که ما اولا بگیم متشابهات کدوم هستن در قرآن کریم، ثانیاً بگوییم که راه فهم متشابهات چی هستش. خود شما نظرت چی تو این وسط؟ یه مطلبی هم تو پرتش کردین، راه حلت کدومه؟ البته میدونم قلت بزاعتیشون تو این زمینه ها باعث شده که خلاصه وارد بحث اصلا نشه، صلاحش هم همین بوده، مطلبی کلی اجمالی بگرد بشه بره. این در مورد خود قرآن کریمه. اما در سنت متشابه داریم، بنام میدونم داریم. وقتی شما دارید تمام روایات رو تقریبا جارو پارو میکنی، دیگه وجود محکم متشابه در سنت و روایت چه معنا پیدا میکنه؟ فاتحه همش رو برو بخون دیگه، که خوندین شما، شما فاتحه روایات رو خوندی، ولی قسمت اعظم روایات رو میگی مجعول هست. خب برای قسمت اقلش ما باید بگیم محکم متشابه داره آخه، چطور میخوایم جمعش بکنیم؟ اونجا هم همین قاعده حکومت میکنه. برای شناختن معانی روایات متشابه یکی از راهاش اینه که ارجاع بدیم متشابهات از روایات رو به محکمات از روایات، ولی وقتی که روایت خودشون پاشون میلغزه دیگه ارجاع محکم متشابه چه معنا پیدا میکنه؟ بعد تحول پذیر هستن، این از کجا شما برشتی آوردی؟ نه چیزایی که ایشون خودش میشینه میسازه، خلاصه یا مجلس رو مناسب میبینه، مستمعین رو هم کاملا خالی و ذهن میبینه و هرچی از دهنش میاد میگه. کی گفتی را تحول پذیرن؟ یعنی چی اصلا تحول پذیرن؟ مثلا الف لام میم، بله یه مطلبی هست که وقتی یک آیه متشابه رو برای من روشنش کردن ائمه خدا، بعد دیگه برام محکم میشه و ولی مادامی که این کار انجام نشده، این آیه همواره متشابه خواهد بود و اون آیات همواره محکم خواهند بود. اون وقت یه معنای دیگر البته داریم که متشابهات ممکنه به این ترتیب ما ازشون توصیف بکنیم، داره معانی متعددهی باشن که همین هم هست البته، و بر حسب در واقع گذشت زمان و یه سری مطالعات و حسرم حضورتون که بررسی هایی که اهل فن انجام میدن، ممکنه معانی تازهی درباره آیات متشابه برای ما بیرون بیاد. توجه فرمودید؟ خب فلین داره الانسان و الی طعامهی، این معنای واقعیش کدومه تو قرآن کریم که از ائمه نقل سلام الله علیه و علیه مجمعین، و خودشون هم به این مطلب تفوق کردن که مثلا امام علیه السلام فرموده که مراقب باش داری علم تو از کی میگیری، مراد از این قضا علمته که از کی داری میگیری. خب بله این یه معناشا، ولی فقط تو این آیه هم یه معنا خوابیده. اگر من بیام در مورد قضا واقعا به اون معنایی که خود آیه استفاده کرده از این لغت از این آیه استفاده کنم، مشکل پیدا میکنه. این که ایشون غلط های پشت سر هم دیگه رو مرتکب میشه و از شاید مشکل کارم فقط همینه.
آی دکتر، قسمت آخر همین متن که الان خوندید فرمودید، قسمت آخرش یه بار دیگه اگر میشه بفرمایید.
از آن بالاتر معلوم میشود که چرا احکام و تشابه، این دیگه البته مصدر دیگه، محکم متشابه بخوایم مصدر بگیم میگیم احکام و تشابه، تحول پذیرند و چنان نیست که آیه یا عبارتی همیشه محکم یا برای همیشه متشابه بمانند. و بعد شیرینه، خب آیاتی که آیات الاحکامن اینا محکم یا متشابه هستن؟ قطعا محکمند. نماز بخونید، روزه بگیرید، خب اینا قراره امروز محکم باشن فردا متشابه. یعنی یه معنای دیگه بدن، یعنی بنده به جای نماز خوندن
روز تغییر کنه،
آره برم بالانس بزنم، میشه دیگه معناش میشه دیگه نماز خوندن نمیشه به این ترتیب، زکات دادن معناش مثلا سیگار کشیدن میشه، مثلا فردا قلیون کشیدن چوبخ کشیدن میشه، چون قرار معنا عوض بشه دیگه ها، هر روز قراره چه اون معنایی که قبلا داشتن داشته باشن که روزی ممکنه معنای دیگری پیدا بکنه. این حرف معناش میشه این بازی کردن با آیات خدا. در کتاب مدارا و مدیریت صفحه 312، اما حدیث قتال با مشرکان، این همراهی کرده و تسلیم شده متاسفانه، یه آدمی که داره دم میزنه که من قرآن رو خوب حالیمه، 40 سال با آیات قرآن من آشنا هستم، در ذکر و ذکر خودم دارم، در عاقله و خلاصه همه چی اینا رو حفظ کردم، حافظه و عاقله هم حفظ کردمش، چجور حرف میزنه من نمیفهمم. اما حدیث قتال با مشرکان، کمترین چیزی که در این باب میتوان گفت این است که این حکم متعلق به دوران تأسیس است نه استقرار. حکم موقتی اولا، این اولیش میشه، یعنی هنوز اسلام جاگیر نشده بوده که این احکام اومده. پیغمبر 13 سال تو مکه است، یه دونه آیه قتال براش نیومده. دوران تأسیس اسلام بوده، کو آیه قتال بوده باشه؟ اینا عمدتا آیات مدنی هستند. اگر این باشه باید همش تو مکه این آیات نازل شده باشه، چون دوران به اصطلاح تأسیس نه استقرارش، در حالی که دقیقاً این آیات زمانی است که اسلام مستقر در مدینه، یعنی حیثیت اجتماعی پیدا کرده، در اون حاله که این آیات نازل میشه اون وقت، این که غلط اصلا. بعد این شانه خالی کردن از این قضیه است، چون دیگران هم میگن اسلام دین خشونته، شما یه دونه آیه بعدین بیارین، حالا بخوای استقرار باشه بخوای تأسیس باشه، یه دونه آیه که به مسلمان بگه برو چپاول کن، قارت کن، بزن بکش بدون هیچ شهادتی، یه دونه بگین. تو قرآن کریم هر جا بحث قتال مطرح شده یا مقاتله مطرح شده، و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، خب وقتی که عرض کنم حضورتون که بهتون هجوم آوردن چیکار کنین شما؟ این بحث تأسیس و استقرار نیست، بحث دفاع از حیثیت یک دین است، دفاع از موجودیت یه عده آدم مسلمون. وقتی بهتون هجوم آوردن، دارن میکشن، دارن نوامیس دون رو به غارت میبرن، و چیکار کنین شما؟ واسه نگاه کنین ها، در دوران استقرار به اصطلاح وایسی نگاه کنید این چه معنایی داره واقعا، این چه نوع برداشتی از قرآن کریمه. این بحث دفاع است، دفاع مشروع هم هستش. دفاع مشروع معناش اینه بهت هجوم آوردن بیکار وای نستا، برای اعتقادت، برای مملکتت، برای سرحداتت، برای نوامیست سلاح به دست بگیر، با مهاجم بجنگ. ممکنه بگیم حالا خلیفه دوم یک کاری کرد و بعد تو ایران، او ربطی به اسلام نداره، این کار خلیفه دوم بود. هیچ جا هیچ وقتی اسلام جهانگشایی نداشته، تمام غزوه های پیغمبر اکرم غزوه های دفاعی بوده، تمامش بدون استثنا، از بدرش و از احدش و از خیبرش و از حنینش و از احزابش و هم خلاصه برای المسترق و برای النظیر رزید اینا، تمام اینا که پیغمبر جنگید جنگ های دفاعی بوده. یهود برای النظیر در مدینه چیکار میکردن؟ هی نوشتن به قرشیان در بکه بیاین مدینه رو محاصره کنین، با مشتکین ارتباط مستمر داشتن، ما هم از داخل کمکتون میکنیم. خب بله، اونا آمدن به تحریک و دعوت این یهود، یهود بنی نظیر بودن یا بنی قریظه بودن، آمدن. خب پیغمبر اکرم با شجاعت حضرت امیرالمومنین اون جنگو برد، اونا آمدن مدینه رو محاصرش کردن، عمرو بن عبدود رو به درک واصلش کردش. خب بعد چی شد؟ اون سراغ یهودیا، با شما چیکار کنن؟ با دشمنانمون ساختین، در داخل فتنه میکردین، شما علیه ماها دارین تو این حکومت زندگی میکنین، از مزایای این حکومت که به نام حکومت اسلامی دارین استفاده میکنین، چی داری میکنین شما؟ چه خورم با شما؟ گفتن حکم. آره کسی حال اسمش یارم هفته اردون سعد بن معاذ به نظرم باشه. گفتن اون قبولش داریم، اومد حکم همه شون بگیم بگوشی حکمی که خودشون قبول کردن، البته گردن بزنیم مرداشون. یه دونه پیغمبر جنگ نکرد که بگیم پیغمبر هجوم آورده، یه دونه. چطور این حرفا رو برای چی میزنی شما؟ برای دفاعش صرف دفاع بکن. اسلام دین شرفه، دین غیرته، دین تعصبه، من قبوله، همه رو قبول دارم. مسلمان نسبت به دینش باید متعصب باشه، این دین آسون به دست نیمده و صرف نگرش داشته. نسبت به ناموسش باید غیرت داشته باشه مسلمان، بله. نسبت به سرحداتش باید غیرت داشته باشه، نظر پایمال بشه برای سری آدم های ضد خدا که بیان بیریزن، غارت کنن، چپاول کنن، به نوامیس توهین کنن. که این داستان اصلا هست؟ یک دونه شما یه نشون بده کجا گفته باشه با سبولا بریم بدون هیچ جهتی شما برید چیز بکنید، برید بخوشید. اصلا اتفاقا در دورانی که دوران استقرار هست این آیات نازل میشه، بله، چون حیثیت اجتماعی اسلام پیدا کرده و میبینید چطور داره خلاصه جور دیگه حرف میزنه ایشون. بخواد حتما میخوان چیز خوششون بیاد، اروپایی خوششون بیاد که اسلام دینی چیز.
آقای دکتر، اینجوری که تو ذهنم هست خود امیرالمومنین هم جنگ هایی که داشتن هیچ کدومش خود امیرالمومنین شروع کننده جنگ نبودن.
وقتی پیغمبر او باشه طریق اولا حضرت علی هم اونطوری دیگه، جملشون داستان خودتون میدید، صرف این مال معاویه است، اون که مال جناب عایشه است و طلحه و زبیر دیگه، نهروان که مال خوارج، اونا علیه علی قیام کردن. و عجب حال داستانی شما مطرح کردی در داستان جمل. اگر آدم تاریخ طبری رو بگیری بخونه، ولو تاریخ طبری رو بگیری بخونه، براش قشنگ روشن میشه که چه خونه دلی علی ابن ابی طالب تو این جنگ خورد. در داستان جمل وارد بحثی بشیم دیگه نداره. عایشه از دشمنان سرسخت عثمان بود و بین مردم مرتب میچرخید، میگفت اختلونه اصلا، اختلونه اصلا. و که پیغمبر گفته بود که تو خونت بگی بیشین، یعنی خدا گفته بود، گوش نمیداد این حرفای که خب مردم بکشینش. تا براش خبر آوردن که خلاصه عثمان رو کشن. نه اصلا یه شخص یهودی بود که ریشاش بلند بود، این به رسم طعنه به عثمان میگفت نه اصلا. خب چی شد اینجوری شده؟ خب کی کشتش؟ مردم گرفتن کشتش، از فردا ورق عوض میشه. عمر طبری میگه عایشه افتاد در بین مردم علی علی ابن ابی طالب
خونخواهی عثمان.
من اعتقادم بر این، حال ممکن این کلمه موهنی باشه ولی میگمش، امیرالمؤمنین در برابر عایشه التماس ها کرده، نه اینکه حالا مقابل هم قرار گرفته شه، یا پیغام یا نامه دیگه. خب می چی کار میخوای بکنی آخر تو؟ دو تا از صحابی پیغمبر رو بنداز جلو به نام طلحه و زبیر، خودتم بیا به عنوان ام المؤمنین. چرا خون میریزی آخر؟ من که در قتل عثمان دخالت نداشتم که، مردم ریختن، من دفاع کردم از عثمان توسط حسن و حسین در زمانی که محاصره بود، داشت قضا فرستادم، من کی اون رو کشتم آخر؟ چی من گمان میکنم بارها حضرت امیر التماس کرده هم به او و هم به طلحه و زبیر، جنگ نکنید. خب میگه نباید بکنیم دیگه، دعاتل عثمان هست دیگه، پیغمبرش اونجوره، حضرت امیرش هم اینطوره، فرقی نمیکنه. امام حسین هم که مشخص، از مجتبی هم که مشخصه، تمام تاریخ ها مشخصه. اساسا همچین مطلبی نیست که بحث تأسیس باشه و استقرار باشه، اتفاقا درست برعکسه. آیات در زمان استقرار نازل میشه، تو میگه مال دوران تأسیسه. حداقل یه بررسی آیات بکن، نگاه کن تاریخ نزول آیات رو نگاه بکن حداقل، تا معلوم بشه این آیات عمدتا مدنی هستن که واسه مقاتله و قتال و واسه اینجوری مطرح کردن. تا گفتم من ایشون همونطور که خلاصه گفته دیگه.
عذرخواهی میکنم آقای دکتر، مثل که وقت برنامه ما به پایان رسیده. انشالله اگر اجازه بدید ادامه بحث رو بذاریم برای برنامه بعد. از شما بینندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. انشالله توفیق داشته باشیم در برنامه بعد هم در خدمت جناب آقای دکتر فریدونی خواهیم بود و ادامه این بحث رو خواهیم شنید از جناب آقای دکتر. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران رو به خدای متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.